أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حکمت 132. امیر المؤمنین علیه السلام می فرمان استنزل الرزق بالصدقه. رزق رو با صدقه دادن به سمت خودتون نازل بکنید. و من ایقن بالخلفه جاد بالعطیه. فرمودن کسی که یقین داره به جانشینی و میداند که عوض صدقه ای رو که میده حتما میگیره، در بخشیدنش خیلی سخاوت و جود پیدا میکنه. دو تا جمله در این حکمت آمده، یکی سبب نازل شدن رزق و حضرت بیان میکنن که یکی از اسباب نزول رزق صدقه دادنه. البته اسباب دیگر هم فراوان داره، بنده در اون کتابی که نوشتم پیرامون رزق نزدیک به 50 تا راهکار برای توسعه رزق اونجا ذکر کردم که یکی از راهکارهای مهمش بحث صدقه دادنه. صدقه هم چون زکاته و زکات در طبیعت و تکوین وقتی درخت رو میان خوب شاخ و برگش رو میزنن سبب رشد مابقیش میشه. اینو خیلی ها توجه ندارن. مال همینطوریه. رضا تو روایت داره حتی وقتی هم که وضع مالیتون خوب نیست صدقه رو بدید، ولو کمتر. اما وقتی هم وضع مالیتون خوبه بیشتر بدید. چون بعضی عادت دارن تا میگیم صدقه حتما میخواد یه پول خورد پیدا کنه، یا اگه اسکناس هم هست حتما باید پاره باشه تا به صدقه بخوره ظاهرش. بلکه اینطوری نیست. هر کسی شأن خودشو باید نگاه بکنه و شؤونات انسان هم ممکنه الان با 2 ماه پیش فرق بکنه، یا الان یه وضعش بد شده، الان مشکلات پیدا کرده و حالا صدقه کمتر میده. اما 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه ممکنه باز وضعش خوب بشه، جور دیگه باز صدقه بده. یا برای دفع بلا گاهی بعضی ها خوابهای هم میبینن مشکلات براشون پیش میاد، وقتی گفته میشه صدقه بده دور دست با یه مبلغ کمی میده. و سر خدا که کلا نمیره که، مبلغ کمیده پس اون بلا میاد. مطالعه ممکنه 1/5 کم بشه، 4/5 بهش میخوره. ما خودمون رو در واقع فریب میدیم، بعدم میگیم چرا پس بلا اومد. نه، بلا خوب کمتر شد، اما خودمون رعایت نمی کنیم. در اصل متناسب با وضعمون. آنچه مهم است اینه که انسان صدقه بده. صدقه از کلمه صدقه و صدق یعنی راستگویی، راستی. اگه واقعا من راست میگم، خدا رو دوست دارم، دین رو دوست دارم، حاضرم در راه خدا و دین چیزی رو فدا بکنم که بخشش مال، بنابراین پول دادن یک نوع صدق گفتار منه، صدق دین منه، صدق درون منه، میرسونه راست میگویم که مسلمان هستم، و اگر انجام ندادم نه، این کذب من رو میرسونه. جمله دوم فرمودن و من ایقن بالخلف جاد بالعطیه. ما تو دادن و انفاق کردن که میخوام یه چیز رو به کسی ببخشیم، خیلی نگران این هستیم که آیا عوضش چیه، و این نتیجه یه بخلیست که تو وجود انسانه. قرآن میفرماد همه انسانها یه مقدار بخل تو وجودشونه، و احورت الانفس و شح، تو نفوس شح حاضر شده. شح همون بخل شدید رو میگن، که اون وقت هم که میگه دعا کردم برای رفیقم، بهش میگن برای چی دعا کردی؟ میگه چون میدونم دعا که میکنم 70 برابرش در حق خودم مستجاب میشه. دوره اون بخل خودشو نشون میده که اگه بهش میگن هیچی برای خودت مستجاب نمیشه، نه دیگه حاضر نیست، حتی یه دعا حاضر نیست بکنه برای کسی. این خیلی بده. انسان باید همیشه خیرخواه دیگران باشه و دعا بکنه در حق اونها، سلامتشون رو بخواد، شفای مریض رو بخواد، طول عمر بخواد، توسعه رزقشون رو بخواد. هم تو باید دعا بکنه، این حالت باید تو وجودمون تقویت بشه. البته صدا سیما تو این زمینه باید خیلی تلاش بکنه، ما انتظار بیشتر از اونا داریم که متاسفانه میدن خیلی فیلمایی که میگذارن آداب و رسوم پایین خود افراد رو نشون میدن. اما که فیلم هم میسازن معمولا مال اصفهان هم نیستن، خب فرهنگای خودشون پایینه، یه آدابای خاصی دارن که نمیخوام الان عرض بکنم چی. ما اصطلاح میگیم آداب روستایی، اما منظورم روستا نیست، منظورم شهرهای بزرگیه که دینشون ضعیفه، ما اسمشون رو روستایی میگذاریم. آداب روستایی خودشون رو منتقل میکنن به کل کشور. یعنی این تعبیر منم نیست، تعبیر سوره یاسینه که وقتی یه شهری دینش ضعیفه، شهر بهش دیگه نمیگن، اینو روستا بهش میگن، قریه بهش میگن، تو سوره یاسین اومده. بعد که دو نفر رسول میرن اونجا و نفر سوم میرن، خیلیشون اینا مؤمن میشن، یه تعداد وقت قرآن میگه اینجا دیگه مدینه شد و جا من افضل مدینه تو رجل یسر. حالا عرضم اینه، یه بخلی تو وجود همه انسانها وجود داره. این بخل سبب میشه که حاضر نیست هدیه یک طرفه بده، یا هدیه نمیده، اگه چیزی داد میگه عوضشو میخوام، یا اگرم هدیه داد دور هدیه معوضه میخواد، میگه که من هدیه دادم که در عوض مثلا ثواب بگیرم، آخرش دنبال اون ثوابه. هدیه دادم تا تقرب به خدا پیدا کنم، هدیه دادم تا حاجت هم داده بشه، همش دوره برگرد به خودم. گفتن کسی فوت شد، خوابش رو دیدن بهش گفتن خب یه نصیحت به ما بکن، حالا شما زودتر از ما سفر آخرت رو رفتی. اون میت تو خواب گفت که من یه نصیحت بهت میکنم، و اون اینه که من دیدم اینایی که اومده بودن تو تشییع جنازه من همه برای خودشون گریه میکردن، یکی میگفت وای مثلا بی برادر شدم، یکی میگفت وای بی پدر شدم، یکی میگفت وای بی شوهر شدم، همه شدم شدم بود. من نگاه میکردم به این جمعیتی که دنبال جنازه اومده بودن، دیدم همه برای خودشون دارن ناله میزنن. یه نفر نمیگفت این بدبخت الان چی نیاز داره، الان میگفتن مصیبت به من رسیده. وقت نصیحت میکرد به این آدم زندگی، میگفت منقطع باش از دنیا، یا دل نبند که همینه، همون هم که دوربرت هستن همه دوربر خودشون میخوان. حالا این حالت بخلی که تو وجودمونه، این سبب میشه که انسان راحت نتونه یه دو رکعت نماز بخونه بدون چشم داشت، بگه خدا من این نماز رو خوندم برای خودت، به عشق تو میخوام دو رکعت نماز بخونم، هیچی ثوابم نمیخوام. معمولا زیر بارش نمیریم. امام صادق علیه السلام یک شب تو مسجد الحرام تا صبح چند ساعت طواف میکردن، یکی از اصحاب همراه حضرت بود، میگن حضرت تو این چند ساعت همش دعاشون یه چیز بود، اللهم قنی شح نفسی، دعاشون فقط این بود که خدایا مرا از این بخل نفسم حفظم بکن. کم کم این بنده خدا که دنبال حضرت بود خسته شد، دید امام هیچی دعای دیگه نمی کنه، همش دنبال همینه. آخرش گفت آه پس یه دعای دیگه، همش که این دعا رو میکنم، حضرت اشاره کردن به یه آیه قرآن، و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. نه اصلا فلاحت و رستگاری انسان به اینه که از این بخل ما محافظت بشیم. بذار من همین از خدا میخوام، این شحی که تو وجود همه انسان هست مهم این نباشه تو وجوده، تا به راحتی بتونم سخاوت خودم رو اعمال بکنم، انفاق بکنم، رد بکنم از وجود خودم، صدقه بدم. حالا اینا دیگه تو روایت نیست، اینا دارم توضیح عرض میکنم. به راحتی بتونم ایثار بکنم، به راحتی بتونم انفاق بکنم و بگم لا نورید و منکم جزا عملا شکورا. اما آدم بخیل اون وقتم که داره انفاق میکنه، چرا اراده یا جزا دارد یا تشکر. مثلا به یه فقیر کمک کرد، نه هیچی جواب نداد، نه دعا میکنه نه هیچ، فردا اگه این فقیر رو بیندهش زیاد دلش نمیاد بهش کمک کنه. اما یکی دیگه از سرزبون داره تا بهش کمک کنه، یه چند تا دعای آبدار بهش میکنه و خوشش میاد که به اون کمک بکنه. این همینه که آخرش بخل تو وجود ما اینه که حالا که داریم کمک میکنیم چشم داشته یه دعا داریم. قرآن در سوره سبع یه آیه داره، این آیه بی نظیره، همین یه آیه هم هست که فرمود ما انفقتم من شیئن فهو یخلفه، هرچی انفاق میکنید در راه خدا خداوند عوضش بهتون میده. خب پس دیگه قانع باشید به این جواب، دیگه چی میخواد از مردم؟ چی؟ ازش تشکر میخواید؟ پاداش میخواید؟ خدای متعال بهتون میده، فهو یخلفه و هو خیر الرازقین. حالا این جمله دوم این حکمت 132 نهج البلاغه اینه، فرمود اگر یقین داشتید به این خلف پروردگار، یعنی به این اخلاف، بدونید که خدا جایگزین میده بهتون، نترسید، ناراحت نباشید. اگه یقین داشتید به این جایگزینی، وقت راحت سخاوتمندانه انفاق میکنید. فرمود و من ایقن بالخلف، کسی که یقین داره به خلف، که من فکر کنم این خلف اشاره به همین آیه 39 سوره سبع که فرمود فهو یخلفه، چه همین یه جا هم از تو قرآن این آیه شریفه. فرمود من ایقن بالخلف، کسی که یقین داره به جایگزینی، جاد بالعطیه، تو عطیهش جود داره، یعنی خیلی سخاوتمندانه راحت رد میکنه، چون مطمئن همه اینا از طرف پروردگار جاش میاد، خیلی عالی هم میاد. خب من یه 10 تا نکته رو مختصرا عرض بکنم تو بحث این امشبمون راجع به این دو جمله ای که هست، بحث مال و رزق و این که باید صدقه بدیم، و یه نکات رو عرض بکنم راجع به انفاق. یه مجموعه آیات داریم تو قرآن، اینا رو خودتون مراجعه کنید، از آیه 261 تا 274 به عدد چهار معصوم علیه السلام 14 تا آیه راجع به انفاق داریم. این آیات خیلی بی نظیر هم از تو قرآن، دیگه جای دیگه داریم اما دو تا سه تا آیه یکی اینطوری، اما فقط تو سوره بقره یک جا 14 تا آیه اومده. قبلش آیات حضرت ابراهیم علیه السلام است و آیت الکرسی، و بعد از 274 275 به بعد 5 تا آیه راجع به ربا اومده که اینم باز بی نظیر تو قرآن هست. یه مجموعه آیات مربوط به ربا هست. حالا این آیات خودتون ملاحظه کنید، نکات خیلی زیبا و مهمی هم درش داره. من نکات که عرض میکنم یکیش اینه، اینا همش از روایت ها استفاده کرده. یکی این که رزق انسان اندازه و مقدره، اینا خیلی حدیث داریم براش، اندازه رزق مشخصه. مرتب اهل بیت علیه السلام این را به شیعانشون میگفت، من یکشو بخونم: رزق و کل امرئن مقدرون که تقدیر اجلهی. رزق هر انسانی مقدر است عین تقدیر عمر او و مرگ او. چطور؟ زمان مرگشون دقیق اون نفس مشخص است، چه تعدادی نفس میکشید. الان نفس هایی که داری میکشیم هی داره شماره کم میکنه تا میرسه به اون نفس آخر. نفس آخر که میرسه دیگه فرصت بهش نمیده چشمش را تو باز و بسته بکنه. یعنی این اندازه دقیقه که گاهی چشم باز است از دنیا میره، اون لحظه نفس دیگه اجازه بهش نمیده که حتی چشم رو هم بذاره، یا اگه بسته باشه اجازه بهش نمیده باز بکنه. تو همون حالت آخر دیگه فوت میکنه. امیر المومنین علیه السلام فرمان رزق هر انسانی هم اینطور معینه. چی میخوایم بگیم؟ یک این که سعی و تلاشتون رو باید بکنید، نگید که اگه مقدره پس دیگه من هیچی. نه، این معناش اینه که با تلاشی که میکنید رزقتون مقدره، ولی اگه تلاش نکردید رزقتون یه چیز دیگه مقدر میشه. پس تلاش بکنید. فایده این روایت چیه؟ چند تا فایده داره. یکی این که حرف نمیزنید، این مهمه از نظر اخلاقی. وقتی بدونید مقدره تلاشتون رو میکنید اما حرف هم نمیزنید برای جمع آورید. دوم فایده این روایت از نظر عملی چیه؟ از نظر عملی فایدهش اینه که دنبال حرام نمیرید. وقتی میدونید مقدره تلاشتون رو میکنید، هر مقدار رستید میگید الحمدلله، ولی اگه دنبال حرام رفتید روایت داره که از حلالتون کم گذاشته میشه حرام بهتون میدن. فکر نکنید که زیاد میشه، نه، جا به جا کردید. این نکته دوم. نکته سوم، وقتی بدانید تقدیر است تکثر نمی کنید، زرندوزی ای بقید جمع‌آوری بکنید. نکته چهارم، وقتی بدونید رزق مقدره خفض در مکتسب دارید. این یه اصطلاح فقهی، خفض اما خفض جناح که میگیم، اما اینجا خفض در مکتسب به معنای آسان گرفتنه، به معنای سبک گرفتنه. یعنی تلاش فوق توانتونم نمی کنید برای کسب، نه، یه تلاش متعارف می کنید. چون بعضی دیدن که یه شغل اولی داره بعد یه شغل دومی گذاشته، از این اداره در میاد میره دنبال اون یکی، حالا چه خبره؟ بینید سه تا تلفن تو جیبشه، چه خبره؟ چیکار داری میکنی؟ این چیه این؟ از صبح تا شب دنبال تحصیل رزق. میره فروش، من دیدم خودش میگو من صبح از اونی صبح، حالا دیگه نمازشو نگفت، نمیبرم که این نمازشو میخوام، از اونی صبح ما باید داریم تو بازار میوه و اونجا میوه مونو ولی دیر بریم بار خوب گیرمون نمیاد. میارم تو خونه، میارم تو مغازه، باید بشینم تازه اینا رو بچینم. پیش از ظهر تا نزدیک ظهر اینا رو تازه داریم میچینیم، تفکیک میکنیم خوباش رو، قیمتش رو. بعد از ظهر و شب تازه مشتری ما میان. شب مغازه‌های دیگه که تمام چیکارشو میخوان برن خونه تازه میان میوه بخرن. بذار من تا 11 و نیم 12 شب باید واسم میوه بفروشم. وقتی میرم خونه بچه‌ام خوابیدن هستن، من بچه‌ام رو نمیبینم، یه کلام باشه هست. دوره صبح تا اونا خوابن من دوره رفتم از خونه بیرون. اینو دقت کنید. گاهی انسان حواسش نیست، نمیفهمه داره چه میکنه. این خیال میکنه زندگی فقط اینه. در حالی که زندگی فقط این نیست. اینو میگن خفض مکتسب. خفض در مکتسب که تو عبارت داره خفض فل مکتسب. تخفیض بکن، یعنی آسان بگی. نمیخوا خودت به آب آتش بزنی. نه، یه شغل داشته باش، کار بکن، زحمت بکش، اما یه بخشی از شبانه روزتون. بالاخره انسان کارهای دیگه هم داره، عبادت هم داره، زن و بچه هم داره، خشوقام هم داره، وظایف دیگه هم داره، به همه کارش باید برسه. از جمله بحث دینشه که همچه که به دین میرسه همگه خدا ارحم الراحمینه. به خیلی ها که میگن میگه نه من جلسه اصلا نمیرم، اصلا احساس نیاز نمی کنه به جلسه. اون معلومه وقتی انسان تربیت نشد بعد تو زندگی دنیایش هم مشکل پیدا میکنه. الان همین نکاتی که معلوم دارم میگن ببینید نامه از روایات امشب اگه جمع آلی بکنیم حداقل 50 تا مطلب معلوم میگم خدمت. حالا 10 تا هست اما تو هر کدامش تونتون دارم صحبت میکنم که اینه فکر انسان با همین روایت ها میفته تو صراط مستقیم. خب اون کسی اهل این جلسه نیست اینا رو از کجا میخواد یاد بگیره؟ خب همینه، یه وقتا میدید تو تحصیل معاشش به یه سمت دیگه میره. خب این 4 تا نکته تو همین نکته اول بود که خدمتون عرض کردم. رزق هر انسانی مقدره، خود اینم یه نکته میشه 5 تا. رزق وقتی مقدر است فایدهش ایناست. تلاش میکنن، زرندوزی نمیکنه، حرص نمیزنه، حرام خوری نمیکنه و خفض در مکتسب داره. نکته دوم فرمود المعونت و تنزل من الله على قدر المعونه. کمک الهی میاد برای رزق شما اما به اندازه احتیاجتون. اینم خیلی حدیث داریم، ما فقط این یکی نیست، خیلی روایت داریم. خدای متعال نگاه میکنه هر کسی شعوناتی داره، به اندازه شأنش خدای متعال براش اسبابشو فراهم میکنه به شرطی که خرابش نکنه. گاهی وقتا عرض کردم این گربه با یه گوشت خوبی یومنید بعد از یه ما دو ما یه تیکه گوشت یه پیرش میاد، حالا اصلا سرقت میکنه دو ورد داره سلام میکنه میره. حالا عوض که برد این گوشت راحت یه جا بیشیند، یه گوشت بیشیند با میره تو باغچه میدازه تو گلا، اونقدر خاکیش میکنه گلیش میکنه، آخر کثیفش میکنه میخوره. خیلی از ماها رزقمون اینطوریه، رزق حلال میاد دستمون اما اونقدر خرابش میکنیم، کثیفش میکنیم و بعد میخوریم. اون حیوانه، ما داریم ادای اونو در میاریم. اینو باید مواظب باشیم. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، آیه 58 سوره زاریات. خدا من رزاقه، نگران نباشید. و این رزاقیت شو امیرالمؤمنین علیه السلام فرمان معونه خدا به اندازه معونه شماست. اولیش با عین، دومیش با همزه. معونه خدا یعنی اون کمک الهی به اندازه خرجتونه. نکته سوم اگر ما اطمینان به تقسیم پروردگار پیدا کردیم، اتهام به خدا نمیزنیم در رزق. متاسفانه اینم رایجه، چی بگم، بیش از 70-80 درصد مسلمان الان اینطوریه. اکثرا که من میرم همش ناله و نفرین و همچین است، همچین داره حالا به زبون داره شکایت کند از وضعش، اما داره شکایت از خدا میکنه. صریحا هم جرأت نمیکنه بگه خدا همچینه، اما لاغه میگه خدا میتونه وضع منو خوب بکنه، نمیکنه. با این صراحت نمیگه دا. اما اکثرا من میبینم اینطوریه، همش ناله و نفرین و اظهار شکایت. و نتیجه چیه؟ ته دلش همش گرفته است، نشاط نداره. نتیجه اینه که تشکر از خدا نمیکنه، نیز زبون شکر نداره. مثل بچه ایست که سعی سفره که میشینه همش بگرد این چه غذایی است، این چه غذایی است. بچه ای که اینو میکنه مطمئن باشی تشکر نمیکنه، یعنی اون زحمتایی که پدر مادر کشیدن رو دیگه ندید میگیره، هیچی، چون کمبودا رو دلت نگاه میکنه نه موجود رو. کمبودا نگاه میکنه ایراد میگیره، اگه موجود نگاه میکنه تشکر میکنه. اگر ما به رزق الهی واثق بودیم، اطمینان داشتیم، در این صورت یکی از راه کارا اینا که وقتی نشانه اینه که وقتی اطمینان داریم نسبت به خدای خود دیگه اتهام نمیزنیم، بلکه میگیم همین درسته، همین کاری که خدا داره میکنه درسته. و میدونیم کارهای خدا همش حکیمانه هست. من وثق به قسم الله، کسی که اطمینان به تقسیم پروردگار داره، لم یتهمه فی الرزق، خدا رو متهم در رزقش نمیکنه. نمیگه خدا اشتباه دارد میکنه، چرا به اون زیاد داد به اون کم داد. به خصوص مثلا خیلی ها میگن که چرا اون که مسلمان نیست، چرا اون وضعش خوبه. همین تو بین ما مسلمان های حرفا میزنند نه کفارا، همینجا رو دارن میگن، میگه چرا اون وضعش خوبه. یا تا میگن زکات و خمس مالتو بده، میگه اونایی که نمیدن ببین چقدر وضعش خوبه. خلاصه اینه که داره اتهام میزنه به خدا، میگه خدا اشتباه کرده است که از من خمس میخواد. کار درست اینه که من انجام میدم، من مالمو هیچی نمیدم به کسی. نه، اصلا اختیار گذاشتن برای انسان تا با اختیار خودش میخواد انفاق بکنه میخواد نکنه. نکته چهارم، فرمود تلاش سالیانه نمیخواد بکنی. بعضی اصلا تلاش اونقدر دارد میکنه مثل که مطمئنه تا یه سال دیگه زنده. یه قراردادی مثل که با اسرائیل بسته که مطمئنه تا یه سال دیگه نمیاد سراغش. اینم چند تا حدیث داریم، من یک شو خدمتتون بخونم. لا تحمل على يومك هم سنتك، تحمل نکن به خودت امروز تلاش یک سال آینده خودت. تلاش یک ساله رو همه رو بخوای امروز انجام بده. کفاك كل يوم ما قدر لك فيه، هر روزی برات کفایت میکنه اون چیزی که برات تقدیر شده. فَإِنْ تَكُنَ السَّنَةُ مِنْ عُمْرِكَ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ سَيَأْتِيكَ فِي كُلِّ غَدٍ جَدِيدٍ بِمَا قَسَمَ لَكَ. اگه اون سال آینده جزو عمرته، مطمئن باش هر روزی که واردش میشی اون چیزی که برات مقدره سو خدا برات هر روز برات میفرسته. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ عُمْرِكَ فَمَا هَمُّكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ. اگه سال آینده جز عمرت نیست، پس چرا تلاش میکنی برای چیزی که جز عمرت نیست؟ تو چیکار میکنی؟ نکته پنجم، ما دو نوع رزق داریم، رزق من حیث لا نحتسب و رزق من حیث نحتسب. یعنی سبب رزق گاهی پیشبینی میکنیم، گاهی هم نه پیشبینی نمیکنیم. دو نوع رزق اینطوری داریم، رزق های من حیث نحتسب اینه که یه تلاش میکنیم، به طور متعارف میدونیم که حالا یه مزدی گرو میاد، یه سودی میاد، کارگره بلاخره زحمت کشه، کارمند میدونه یه ما کاری حالا حقوقش آخر ماه بهش میدن. اینا میگن رزق من حیث و نحتسب، یعنی خودش پیشبینی میکرد. و معمولا افراد رزقی که حساب میکنن روش رو پیشبینی میکنن، اینا رو نسبت به خودشون میدن، میگه تلاش کردم، کار کردم، اینقدر سود کردم. قسم دوم، خدا یه رقم رزقی دارد که من حیث لا نحتسب، یعنی اصلا فکرش هم نمی کنی یهو میرسه، مثل هدایایی که نصیب انسان میشه، مثل ارثی که به انسان میرسه و خیلی چیزای دیگه. حالا قرآن کریم در سوره طلاق میفرماد آیه 2 و 3، فرمود کسی که تقوا داشته باشه ما رزق من حیث لا یحتسب بهش میدیم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. چرا میگه من حیث لا یحتسب؟ چون اگه اون حقوق کارگریش باشه، واسه 8 ساعت کار کرده، بنای کرده، حقوقشو میگیره، اون میگه نتیجه تقوای من که نیست، خودم زحمت کشیدم، خب پولمو گرفتم. خدا این متعال برای اینکه تفهیم ما بکنه که این رزق مال خودت نیست، من به خاطر تقوا بهت دادم، تو آیه شریفه میگه من حیث لا یحتسب بهش رزق میرسه. حالا ببینید این نکته پنجم، من یه روایت هم براش بخونم. ان الله سبحانه ابا ان یجعل ارزاق عباده المؤمنین الا من حیث لا یحتسبون. خدای متعال خودداری میکنه که رزق بندگان مؤمنشو جز از طریقی که خودشون فکرشو نمیکنن عطا بکنه. نکته ششم، در تحصیل رزق گفتن حرص از خودتون بگیرید تا یه بخشی از وقت زنده خودتون رو صرف دینتون بکنید. تو روایت‌های گوناگون داره که شبانه روزتون رو 3 قسمت، بعد جا داره 4 قسمت بکنید. یه بخشش برای معاشتون باشه، یه بخش هم برای معادتون باشه. وقت اینایی که مؤمنند و مسلمانند و به دینش که میرسه میگه خدا ارحم الراحمینه، اما به رزق که میرسه نمیگه خدا ارحم الراحمینه، میگه خودم باید تلاش بکنم تا بالاخره وضعمو خوب بکنم. اینجا دیگه خدا ارحم الراحمین نیست، اما همش به دین که میرسه خدا ارحم الراحمینه، اصلا نیاز نیست. به بعضی وقتی میگن مثلا سخنرانی میریم، میگه برای چی برم؟ مثل آدمای رحمانی که بهش میگیم پزشک میریانه، میگه برای چی برم؟ اصلا نمیفهمه مریضه، این خیلی بده. حالا این روایت رو دقت کنه، از این روایت ها کم داریم که هرس رو میگه بزن، وقتی هرس رو زدید یه بخش عمرتون آزاد میشه، تو 24 ساعت رو یه بخش آزاد میکنید، وقت بری صرف دینتون بکنید. قصر من حرص که، کوتاه کن از حرص خودت، و قف عند المقدور لک من رزقک تحرز دینک. عزیزان طلاب دقت کنید، من فعل مضارعشو مجزوم خوندم که دیگه خوب بدونید اینجا این شرطیه، با شرطش اینجا محذوف شده. قف عند المقدور لک من رزقک تحرز دینک، توقف کن به اون مقداری که مقدور است برات، دیگه نمیخواد بیش از حد تلاش بکنی، و اینجا توقف کن تا دینتو احراز بکنی. ولی که توقف نکردی هی ساعت بعدی هم دنبال رزق دنیایت میری، از دینت عقب میفتی. کی باید ما آیات قرآن رو بفهمیم و دستورات دین رو عمل بکنیم؟ مرحوم والد میگفتن یه آرایشگری بود در قم، ایشون روزانه که میرفت آرایشگاه به اندازه یه نیاز اون روزش وای میساد کار میکرد. مثلا فرض کنید اگه یه روز، مثال میزنن، مثلا یه روز 10,000 تومان خرج زندگیش بود، وای میساد تا 10,000 تومان که در میآورد در مغازه رو میبست، ولی همون صبح بودا دیگه، میگفت رزق امروز به دست آوردم، در رو میبست و میرفت خونه مراجع و پای درس بزرگان میرفت و چیز یاد میگرد، دستورات دین یاد میگرد و عمل هم میکرد. مثل من هم نبوده که عمل نکنه، عمل میکرده. این عمل کردن این سبب شده بود که خیلی به خدا نزدیک شده بود و دیگه با کنایه میگفتن خدمت امام زمان علیه السلام هم رسیده بود، اما دیگه توضیح ندادن چطوری. اینه. حالا من باز پیشنهاد نمیدم شما اینطوری بخواید زندگی بکنید، سخته، امروز خیلی مشکله، به خصوص اینکه حقوق ماهیانه میگیرن، اون حقوق ماهیانشو باید تقسیط بکنه در طول یک ماهش. اما خب میخوام اون حرص رو از وجودمون حذفش بکنیم، که الان میگید که مثلا من غیر از رزق جاری یه مبلغی هم باید کنار گذاشته داشته باشم بر روزی مبادا. حالا روزی بادا رو میگه دارم، هم گفت روزی مبادا، مبادا که گفتن هیچ وقت اتفاق نمیفته که. بر روزی که باداست یعنی اتفاق میفته، میخواد یه مبلغی کنار گذاشته باشه. سوال من اینه، از همین شخص بپرسه، بگه چقدر بر روز بادا میخوای؟ مثلا فرض کنه میگه که 50 میلیون کنار گذاشته بشتوش. همین آقا نه یکی دیگه با همچه 50 میلیون رو جمع میکنه، بعد میگه نه با 50 میلیون که چیزی نیست که. همین آقا حالا میگه رفت رو مبلغ 100 میلیون، حالا 100 میلیون جمع میکنه، میگه آتشش نخوابیده. تو خب شما تا هفته گذشته میگفتی 100 میلیون، 100 میلیون که جمع کردی، میگه نه این که چیزی نیست که، یه مریضی کافیست. یا میگه رفت رو 500 میلیون، 500 میلیون جمع کنه، دوباره میدید حرصش تمام نشد، میره رو 1 میلیارد 2 میلیارد، همینطور این حرص. بذار روایت دارد مال دنیا مثل آب دریاست که عطشان نباید از آب دریا بخوره، آب دریا شوره، این اشتباه میکنه، لیوان آب میره از آب دریا میخوره، خیال میکنه عطشش برطرف میشه، اتفاقا چون نمک داره عطش بیشتر میشه، میگه حالا دو تا آب لیوان میخوام. اگه دوره دوتا لیوانو از آب دریا خود، بعد میگه 4 تا میخوام. فرمود مسئله مال دنیا اینه، اینطوریه. لذا این روایت ها خیلی ما رو بیدار میکنه، میگه این حرص رو از خودت بگیر تا دینتو احراز بکنی. نکته هفتم، نکته هفتم اینه که امور دینی با امور دنیایی تفاوت داره. در امور دنیایی تلاش هایی که میکنیم همیشه رزق نصیبمون نمیشه. تلاش دنیایی که کردیم گاهی رزق به دست میاریم، گاهی هم نه، حتی ممکنه ضرر هم بکنیم. اما تو امور دینی و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا، آیات 39 و 40 سوره سبع، چقدر زیبا آیات ما رو بیدار میکنه. میگه که برای انسان چیزی نیست جز آنچه که تلاش میکنه. لذا تو امور دینی هرچی یه یا الله گفتیم جواب میگیریم، اما تو امور دنیا اینطوری نیست. این روایت رو دقت کنید، لیس کل طالب به مرزوق، هر کس که طالبه اینطور نیست که حتما رزق بهش داده بشه، کارتا تلاش میکنه اما هیچی نصیبش نمیشه. نکته هشتم، بعضی میگویند که رزق با زرنگی به دست میاد، میگه هرچه عقل انسان بیشتر باشه، لب انسان زیادتر باشه، فوت و فن کارو کسب بدونه، این وضع مالیش بهتره. اگه اینطوره پس حیوانات نباید رزق و روزی بخورن، چون اونا عقل ندارن که. انسانای احمق نباید پس رزق و روزی بخورن. اتفاقا گاهی میبینید وضع اونایی که احمق هست، یعنی عقل سالمی ندارن و ما خوشمون میاد ازشون، اونا هم از ما خوششون میاد، میبینیم گاهی اینطوریه که نه اینا وضعشون هم اتفاقا خوبه. پس نگیم رزق همش نتیجه عقل انسانه. یه بخشی چرا؟ بالاخره انسان باید عقلشو به کار بیاندازه و حق ندارد عقلشو تعطیل بکنه. ولیکن اینم بدونیم که همش این نیست. زرنگی افراد با عقل اینا نیست. توکل به خدا یادمون نره. فرمون لو جرت الارزاق بالالباب والعقول، اگه ارزاق به واسطه الباب و عقول جاری میشد، یعنی هرچه لب باشه عقل خالص و درک باشه، اگه این بود لم تعش البهائم و الحمقا دیگه، پس چهارپایه حیوانات پس نباید اینا زندگی بکنن، یا انسانای احمق هم نمیتون، اونا نباید چی بهشون داده بشه در حالی که دارن. و نکته نهم این که وقتی بهتون رزق داده شد انفاق بکنید، فقط سفره رو برای خودتون نیندازید. اذا رزقت فانفق، تا رزق بهت داده شد فوری انفاق بکن. برکت المال فی صدقه، اصلا برکت مال تو صدقه است. و شاید کراهت رزق بیرون خوردن هم همین باشه. مرحوم آیت الله مولوی ایشون یه موقعی به ما گفتن که کراهت غذای بیرون، که میگن کراهت خوردنش، ایشون عقیدش این بود به خاطر اینه که چشمهای زیادی از صبح تا شب به این غذای در مغازه میفته یا بوی غذا رو استشمام میکنن، در حالی که نمیتونن غذا رو تهیه بکنن. وقتی شما میرید غذا رو تهیه میکنید میبرید میخورید، برکت نداره، چون خیلی موجودات آرزو داشتن بخورن، حتی حیوانات، گاهی کلاغی گربه میاد در مغازه وایسته است نگاه میکنه. خب این خیلی بده که انسان بیاد یه غذایی بگیره ببره داخل خونه خودش بخوره. لذا آقای مولوی میفرمودن که خدا رحمتشون، میفرمودن وقتی غذایی رو میگیرید اینو بپوشونید روشون. توی باغچه قدیم این کارو خیلی میکردن، حالا دیگه این آدابا رو زیاد جوونا نمیدونن، قدیم بیشتر این آداب رو میدونستن عملا میکردن. توی باغچه میگن ببندید، و عقیده ایشون این بود که اگه بسته بشه ببرید تو خونه دیگه ما گفتن کراهت نداره. حالا ممکنه بازم بگم یه مقدار آخرش کراهت داره، بلکه در این مغازه خیلی ها نتونستن چیز بخورن. پس دقت داشته باشید وقتی که رزق بهتون داده شد انفاق بکنید، حتی حیوانات رو. روایت دارید که یک غذا میخوری یک گربه یک پرنده نشسته نگاه میکنه، حتما به او سهیمش بکنید او رو تو غذا، نخورید خودتو، اول بدید به او، نم حیوانه دارید نگاه میکنه، ای خیلی بده. بالاخره حیوان میفهمه، عقل نداره، اما دارید میده شما دارید چیز میخورید، خب بشه بدید اونم سعیمش بکنید. ازا روز اختف انفق، فرمود برکت المال فست صدقه. آخرین عرضم همون آیه 39 باشه در سوره سبب، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له، گو خدای من بست رزق میکنه، یعنی بعضی رزقشون رو بستی میکنه برای هر کس مصلحت بدانه، و برای بعضی هم که مصلحت نمیداند رزقشو تنگ میکنه. و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و هو خیر الرازقین، وقتی که انفاق میکنید بدونید خداوند جایگزین میکنه انفاقتون رو، پر میکنه، و خداوند بهترین رازقین هست. اون داستان شیخ حسین آل رحیم رو شنیدید که سه تا حاجت داشت، هم میخواست ازدواج بکنه، هم بیماری پیدا کرد، حنجرش خون میمد و هم وضع مالیش خیلی بد بود، سه تا مشکل داشت، سنش هم داشت میرفت بالا و یه دختری هم پیدا کرده بود که مناسب بود ازدواج کنه باش، اما پدرش خب راضی نشد. وقتی دید که این مریضه، خون از حنجرش میاد بیرون و وضع مالی هم نداره، و پدر دخترم رد کرد، خیلی قصه گرفته بود او را. و وقتی یکیسی بهش پیشنهاد داد 40 تا شب جمعه برو مسجد کوفه متوسل به امام زمان علیه السلام بشو، و 40 تا شب رفت و بعد اون شبای آخر موفق به زیارت حضرت شد. و وقتی که